مروری میکنیم بر برخی خبرهای مرتبط با شیوع کرونا در ایران و جهان. سپس گفتگوی خواهیم داشت درباره سیاست‌های مقابله با این ویروس در ایران با یک کارشناس مهمان این مجله. سند همکاری‌های استراتژیک 25 ساله ایران و چین و واکنش‌های به آن موضوع گزارش بعدی ماست. سیستم غیر علمی و به شدت آسیب زننده به اکوسیستم دریایی کشتی‌های ماهیگیری چین در آب‌های جنوب ایران در گفتگو با یک کارشناس محیط زیست در ایران موضوع پس از آن است و آخرین خبرهای ورزشی رو هم مرور می‌کنیم و امیدواریم تا پایان این مجله نیمه شب با ما بمانید. آمار ابتلا به کرونا در ایران به قدری بالا گرفته که علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته که باید محدودیت‌های کرونایی را بازگرداند. در عین حال همین منبع خبری از آسیب دیدن کادر درمان در بیمارستان‌ها و فرسوده شدن آنها سخن میگوید. اما در این باره ببینیم فرهنگ قویمی همکارم چه برای ما داره برای این ساعت مجله. فرهنگ، ابتدا از ایران آغاز بکنیم، آخرین خبرها رو کوتاه مرور کنیم.
با درود مهرداد، در ایران اول از همه اگه اجازه بدید برم به سراغ تازه ترین آمار روز پنجشنبه که به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت 153 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران جان باختن. این رو هم بگم که ظرف دو هفته گذشته آمار روزانه قربانیان در ایران بالای 100 و در بیشتر روزها بالای 150 نفر بوده و در این حال بر اساس آمار رسمی تا روز چهارشنبه بیش از 12,000 تن در ایران جان باختند و شمار مبتلایان هم تا امروز به تا در واقع روز چهارشنبه به 248,000 نفر رسید. البته این آمار مورد تردیده و چند نماینده مجلس و چند عضو انجمن شهر تهران شمار واقعی مبتلایان رو و جان باختگان رو بیشتر از ارقام دولتی میدونند. همونطور که اشاره کردی روز چهارشنبه علیرضا زالی فرماندهی ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته که باید محدودیت‌ها دست کم برای مدتی کوتاه برگردانده بشه و تأکید کرده که این برای استراحت دادن به کادر بهداشتی و درمانی هست که بر پایه گزارش‌ها بسیار خسته و فرسوده شدند. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم گفته که 50 نفر از کادر درمانی در این بیمارستان به کرونا مبتلا شدند و در این حال گفته روزی 10 نفر از بخش کرونا بیمارستان مرخص میشند، اما از طرف دیگه روزی 300 نفر به اورژانس مراجعه میکنند. آقای تبرسی هم خواستار بازگشت محدودیت ها شده و گفته وقتی که بیمارستان ها پره یعنی که اوضاع خرابه. مرتضی
فرهنگ، خبرها حاکی از اینه که بعضی از نمایندگان مجلس هم که تعدادشون کم نیست ظاهرا مبتلا شدن به کووید 19.
بله، بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی و به گفته محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 7 نماینده به ویروس کرونا مبتلا شدند. در واقع از 100 نماینده تست گرفته شده که 7 تست مثبت بوده. احتمال داره که شمار مبتلایان بیشتر هم بشه. به هر حال مبتلایان عبارتند از وحید جلالزاده نماینده ارومیه، محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان، محمد طلا مظلومی نماینده بهبهان، محمد موحد نماینده کاهگیلویه، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر، علیرضا ورناصری نماینده مسجد سلیمان. نام نفر هفتم تا الان اضافه نشده. این رو هم اضافه کنم که پیش از آغاز کار مجلس 11 فاطمه رهبر و محمد علی رمضانی دو منتخب به علت ابتلا به کرونا جان سپردند.
جان باختند. در جهان چه خبر فرهنگی؟ مرور کوتاهی هم بر این قسمت بکنیم.
هر شبت که شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان به نزدیک به مرز 12 میلیون داره نزدیک میشه. 545,000 نفر هم تا امروز در جهان به علت ابتلا به کرونا جان باختن. بیشترین شمار مبتلایان در جهان در آمریکا با حدود 3,017,000 مبتلا و حدود 132,000 قربانی هست. و یه خبر نسبتا خوب رو هم بدم قبل از اینکه وقتمون به پایان برسه، در زمینه تولید واکسن کرونا که شرکت‌های داروسازی زیادی در جهان در حال تهیه دارو یا واکسن کرونا هستند، اما یک شرکت چینی به نام سینوواک بیوتک در هفته‌های آینده واکسن خودش رو به مرحله سوم کارآزمایی بالینی میرسونه. البته در مورد واکسن احتمالی چینی تردیدهایی وجود داره، اما به هر حال چینی ها در این زمینه بسیار تلاش میکنند. یک اضافه کنم که در همین حال واکسن دیگه‌ای با همکاری شرکت آسترازنکا و دانشگاه آکسفورد تولید شده که اون هم به مرحله سوم آزمایش های بالینی رسیده که نوری است در انتهای تونل.
سپاسگزارم از تو فرهنگ قویمی بود که با ما همراه بود و از با نور در پایان تونل هم ما رو کمی امیدوار کرد. اما این بحث رو ادامه بدیم، بخش ایرانش رو به خصوص، با به یک کارشناس پژوهشگر و کارشناس بین‌المللی بهداشت، آرش علایی، پزشک همراه ماست، به ما پیوسته. آیه علایی، آمار کل موارد مرگ در بهار 1399 اخیراً اعلام شده که حدود 110,000 مورد هست و این گفته میشه حدود 21% یا 19,000 مورد بالاتر از حد متوسط تعداد موارد مرگ در 5 سال اخیر در ایران بوده و این تحلیل میشه که این تعداد، یعنی درگذشتگانی که بر اثر کووید 19 در ایران مردن و جان باختند، و آماری که از طرف دولت تا حد زیادی لاپوشانی میشه. شما چطور میبینید این موضوع رو؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان و تشکر از اینکه از من دعوت کردین در برنامه شما باشم. ببینید، بحث های علمی و مرتبط با سلامت اگر برنامه ریزی درست انجام بشه جوابش ملموس خواهد بود، هم برای محققین هم برای عامه مردم، و اگر برنامه ریزی ها درست نباشه اون هم مشخص میشه. دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی و وزیر بهداشت سعی کردن این موضوع سیاست زده بکنن، از بدنه علمی درون کشور و بیرون کشور و متخصصین بین‌المللی که چه در درون ایران بود چه در خارج از کشور فاصله گرفتن و فکر کردن که با شعارهای تبلیغاتی که میدن میتونن کتمان کنن واقعیت و میتوانند مدیریت کنند موضوع کووید 19. مطالعی که شما میفرمایید در دانشگاه آکسفورد هم انجام شده بود، مقایسه کردند و بررسی کردند، نشان دادند که مرگ و میر امسال بالاتر بوده. حالا بعضی از اون فوتی‌ها مستقیما به سبب کرونا، یعنی به خاطر ابتلا به کرونا بوده، و بعضی ها ما می‌دانیم وقتی که تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 زیاد میشه، تخت‌های بیمارستانی اشغال میشه و فضا برای افراد دیگری که بیماری‌های مزمن یا حاد دیگری دارند و باید دسترسی پیدا کنن به بیمارستان‌ها، این فضا کم میشه و فوت بیماری‌های دیگر هم اضافه میشه. پس بحث کووید 19 از اون لحاظ جدیه که نه تنها خود بیماری سبب مشکلات میکنه فرد یا سبب فوت میکنه در 1-3%، در جای دیگه در 4%، بلکه میتونه تأثیر بذاره رو کل سلامت جامعه و بیماری های دیگره، یا دیر تشخیص بشن یا اینکه فوت بیماری های دیگر هم اضافه بشه. و این رقمی که جهش داشته امسال مستقیما مرتبط بوده با برنامه ریزی غلطی که نسبت به کنترل کووید 19 در ایران بود.
آیه دکتر علی، شاهدیم که مسئولان بهداشتی و سیاسی ایران در هفته‌های اخیر که موج دوم کرونا به نوعی داره کشور رو از نو درگیر میکنه و مثل چند ماه گذشته به روزهای خیلی خطرناکی داره سوق میده و داده، عملا بیشتر توپ رو به زمین مردم انداختن که مردم رعایت نمیکنن، مردم فاصله گذاری ندارن، مردم جدی نمیگیرن. اما از طرفی گفته میشه که همین پنهانکاری هایی که در این مدت شده باعث شده که به هر حال مردم به عمق ماجرا واقعا آگاه نباشند. شما سیاست های کنترل رو در ایران با توجه به استانداردهای جهانی که شاهدش هستید چطور، چقدر کارآمد میدونید؟
سپاسگزارم از سوالی که کردید. ببینید، هیچ کشوری در دنیا فقط دولت نمیتواند بیماری کووید 19 یا سایر بیماری ها رو به تنهایی کنترل کنه. این نیاز به همکاری سیستم بهداشتی درمانی، سیاست گذاران یعنی وزارت بهداشت و دولت و مردمه. این سه تا باید با هم کار کنن که بتونه نتیجه بده. ولی الان در ایران یه موضوعی هست که شانه خالی کردن از مسئولیته. یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی که در یک کشوری وزارتی درست میشه، وزیر بهداشت درست میشه، یعنی این وزیر باید فردی باشه که برنامه درستی رو طراحی کنه و بعد مردم هم وقتی برنامه درسته پاسخ مناسب میدن. اگر برنامه ریزی اشتباه باشه و مردم هم پاسخ نامناسب میدن، پس اینجا موضوع این نیست که الان وزارت بهداشت وزیر یا آقای رئیس جمهور فرار رو به جلو کردن، میگن که ما گفتیم، ما هشدار دادیم، مردم عمل نکردن. نه، این درست نیست. شما آدرس اشتباه دادید. شما اون زمانی که باید وزیر بهداشت میایستاد جلوی آقای روحانی به عنوان شخصی که متولی سلامته و میگفت که باید اون شهرها قرنطینه بشن، یا اینکه آمار باید استانی و بروز و واقعی داده بشه و اونجایی که آمار داده میشد باید گفته میشد به مردم که مردم عزیز، آمار ما دو گونه است: یک، افرادی که با تشخیص PCR قطعی تشخیص شدن، و دو، افرادی که گمان بریم درسته که تشخیص قطعی نیست ولی اینها احتمال ابتلا دادن، که هشدار درست بده و مردم رو هدایت کنه به یک واکنش مناسب. پس این کار رو نکردن و همکنون هم نمی کنن و انتظار دارن که شانه خالی کنن و بگن که مردم هن که باعث گسترش بیماری میشن. این اشتباه است. و دو، من همینجا میخوام، چون در گزارش شما هم بود ابتلاع نمایندگان محترم مجلس شما گفتین، به نظر من اینجا توقع دیگه از وزیر بهداشت یا دولت آقای روحانی نیست، الان توقع از مجلس جدیده. چون این وزارتخانه، این آقای وزیری که همکنون سر کاره، تا حالا برنامه ریزی هاش جواب معکوس داده و درست نبوده. بله. مورد قبول نه بدنه علمی ایران بوده، نه مطابقت داشته با برنامه های مشخصی که در دنیا وجود داره. مجلس جدید باید بیاد جلو و سوال کنه از این وزیر، و به نظر من بهترین راهکار عوض کردن یا اینکه استیضاح وزیره، که شاید نیروی جدید با برنامه جدید بتونه هدایت کنه و اعتماد مردم جلب کنه، چون مردم اون اعتماد لازمه به این آقای وزیر و آقای روحانی ندارن.
سپاسگزارم دکتر آرش علایی، پژوهشگر و کارشناس بین‌المللی بهداشت، از نیویورک با ما همراه بود. تصویب پیشنویس سند همکاری‌های 25 ساله میان ایران و چین در روزهای اخیر بحث‌های بسیاری در پی داشته. همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی کرده به این موضوع.
واکنش‌ها و انتقادها به تصویب برنامه 25 ساله همکاری‌های ایران و چین ادامه دارد. در پی انتقادهای گسترده از این برنامه طولانی مدت همکاری میان تهران و پکن، مقام‌های دولت ایران روز چهارشنبه به مخالفان این برنامه تاختند و گفتند که دشمنان همه تلاش خود را برای شکست این همکاری به کار بستند. تا پیش از این مقام‌های ایران واژه دشمنان را بیشتر برای نام بردن از آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کردند، اما در این مورد به نظر می‌رسد دامنه آن گسترده‌تر شده و حتی رئیس جمهور پیشین ایران را هم شامل می‌شود، چرا که محمود احمدی نژاد یکی از افرادی بود که در روزهای اخیر از این سند انتقاد کرد. او بدون اینکه مستقیما از این سند نام ببرد گفته بود هر قراردادی که مخفیانه بدون در نظر گرفتن خواست مردم و برخلاف منافع ایران با یک کشور خارجی منعقد شود معتبر نیست و مردم ایران آن را به رسمیت نخواهند شناخت. شاهزاده رضا پهلوی هم دیگر چهره سیاسی است که از این برنامه انتقاد کرد و آن را ننگین و بی‌اعتبار دانست، و حالا مقام‌های دولت روحانی به دفاع از این سند همکاری 25 ساله برخاستند، از جمله محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی که این انتقادها را دنبال روی از خط رسانه‌های خارج از کشور توصیف کرد با هدف تخریب روابط چین و ایران. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این انتقادها را تلاش دشمنان دانست برای اینکه مذاکرات تهران و پکن بر سر این توافق به شکست بیانجامد. او همچنین بخش‌هایی از این انتقادها را مضحک و فاقد ارزش تکذیب کردن دانست. اشاره عباس موسوی به گزارش نشریه انگلیسی پترولیوم اکونومیست است که نوشته طبق این قرارداد در قبال سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت ایران، امتیاز بهره برداری انحصاری از سه میدان نفت و گاز ایران به چین واگذار می شود. در گزارش این نشریه همچنین آمده که حق بهره برداری 25 ساله از آبهای خلیج فارس برای ماهیگیری و نیز استقرار نیروهای چینی در بنادر ایرانی خلیج فارس و جزیره کیش از دیگر بندهای این قرارداد است. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تا قبل از نهایی شدن مذاکرات با چین هیچ متنی اعتبار ندارد. انتقاد مقام‌های دولت روحانی از رسانه‌های خارج از کشور یا دشمن نامیدن مخالفان در حالی است که در داخل ایران هم برخی اصولگرایان از لزوم ارائه این قرارداد به مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان سخن گفتند. تصویب پیشنویس توافق همکاری 25 ساله میان ایران و چین در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی را به دنبال داشت. شماری از کاربران نسبت به انعقاد این سند همکاری طولانی مدت ابراز نگرانی کردند و خواستار شفاف سازی در مورد آن شدند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. در حالی که صیادان جنوب ایران از خالی ماندن سفره‌هایشان از ماهی در عذابند، 91 کشتی چینی در آب‌های جنوب کف دریا را از هر چه که هست خالی می‌کنند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، گفتگو کرده با رادیو فردا در همین باره.
این کشتی ها مجهز به دو سیستم هست که اون صیاد محلی که سالها و نسلها ماهیگیری می کرده از اینها محروم هست. یکی اکوفایندر هست، یعنی این که در جمع می فهمه کجا تجمع ماهیه، تور رو می فرسته اونجا باز می شه و اینها رو میاره بالا. یکی هم یک سیستم جهنمی ترال هست که کف دریا این حرکت می کنه، کشتی این رو می کشه و همینطور که میره موجودات کف دریا رو جمع میکنه، میریزه تو این تور، روی عرشه رها بکنه. فشار در این تورها آنقدر زیاده که حتی جانوران یا که به درد نمیخورن اینها در اثر فشار در داخل این تور میمیرن. به راستی این ترول ها کل اکوسیستم رو از ریزترین تا درشترین موجودات از بین میبرن. مطلب دیگر این است که یه ماهی هایی به خصوص در این فصل به نام میش ماهی هستند. یه بادکنکی داخل بدنشون هست برای بالا و پایین رفتن در عمق آب. این بادکنک ها هم در طب چینی مصرف داره و هم برای صنایع مانند نخهای پزشکی حدود 40 تا 50 میلیون تومان هر کیلوش ارزش داره. این کشتی ها شبونه دور از چشم محلی ها میره و اینها رو سیل میکنه، میبره سرمایه های ما رو. این ترول ها وقتی که کف دریا کشیده میشن تمام موجودات رو از بین میبرن. خلیج فارس در تمام دنیا شناخته شده به خاطر مرجان های مختلفی که ما داریم. بیش از 72 نوع مرجان در خلیج فارس شناسایی شده و اینها رو به کل میکنه و خودش میبره و به صورت زباله جای دیگر در خلیج فارس رها میکنه. این نتیجه فعالیت های این کشتی های با ترول هست. اصلا ما نمیدونیم این کشتی ها متعلق به کیه. وزارت امور خارجه ایران ادعا میکنه میگه این کشتی ها متعلق به شیلاته، ولی در عمل ما میبینیم که این کشتی ها 49% متعلق به چین هست و 51% متعلق به ایران. و ناظری که شیلات ادعا میکنه به این کشتی ها قرار داده، حقوق بگیر کاپیتان کشتی هستن، نمیان بر علیه اونها شهادت بدن. بنابراین اینها در تاریکی شب کار مخربشون رو انجام میدن. خلیج فارس عزیز ما رو تهی از یه اکوسیستم سالم میکنه. وقتی شما در کف دریا اومدی موجودات رو از بین بردی، شما یه زنجیره ای از انهدام رو شروع میکنید که اون ماهی هم که در عمق 10 متری هست به دست صیادان محلی ما نمیرسه و گرسنه میمونه.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران. و اما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم، برگردیم دوباره به استودیو.
مسئله بسیار بسیار مسئله جدی هست. آخون برای بقای خودش حتی زن بچه‌ش هم می‌فروشه. دیدیم که تو این مدت خیلی هاشون واقعا حتی بچه هاشون هم به اعدام فرستادن و کشتن و ترور کردن. این مسئله خیلی جدی عزیزان من، شوخی نگیرید. مسئله فروش خاک مملکت هست به بیگانه، فقط برای بقای خودش همه کار میکنه. من از مردم ایران واقعا میخوام، مخصوصا از رضا پهلوی، نباید فقط به یک گفته کوتاه بسند بکنه، باید جلو این امر گرفته بشه. اگر ما مردم عزیز و شریف ایران جلو این آخوندهای خائن رو نگیریم، به زودی بر کشور ایران چیزی باقی نمیمونه، یعنی دیگه منابعی یا منابع دریایی یا نمیدونم معدنی چیزی وجود نداره که ما بخوایم برای فرزندانمون یا برای نوه‌هامون داشته باشیم. با این قراردادهای خائنانه که اینها واقعا میبندن و بستن، خب دریامون از در چند سال پیش دارن غارت میکنن و باید منتظر غارت بقیه مملکت باشیم. ما مردم ایران باید عکس العمل نشون بدیم به این خائنین، باید چینی ها رو از این مملکت بیرون بکنیم.
در دنیای واقعی، اونجایی که انسان ها زندگی میکنن، انسان ها برای هر گفتشون نوشتشون تعهد دارند، تعهد نسبت به همه چیز. من نمیدونم چطور دولت ایران، این بزرگ مردانی که در دولت ایران و در این جمع دفترهای مختلف، سازمانهای مختلف هستن، میگن ما هیچ تعهدی نداریم، این قرارداد بسته شده ولی دولت هیچ تعهدی نداره، رئیس جمهور هیچ تعهدی نداره، مجلس هیچ تعهدی نداره. مگه میشه تعهد نداشت؟ یعنی در حقیقت شما تو هوا هستید، انسان نیستید؟ چطور میشه انسان تعهد نداشته باشه نسبت به گفتارش، نوشتارش، قراردادهایی که بین کشورها بسته میشه؟ اصلا آدم میمونه که اینا چی میگن؟
صدای شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید و اکنون نگاهی بکنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
استعفای دو سرمربی موفق لیگ برتر فوتبال ایران، یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس و مجتبی سراسیایی سرمربی شهر خودرو، طی 24 ساعت گذشته از جمله خبرهای مهم ورزش این کشور بود. سراسیایی سرمربی شهر خودرو که تیمش با 41 امتیاز در رده سوم جدول ایستاده و احتمال کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را دارد، روز چهارشنبه به طور ناگهانی از سمتش کنارگیری کرد. اما گل محمدی که تیمش در آستانه قهرمانی است، در مصاحبه با رسانه ها با اشاره به اختلاف نظر با هیئت مدیره و شرایط خاص این روزهای پرسپولیس تهدید به استعفا کرده. علی رغبتی، یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، روز چهارشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به استعفای گل محمدی گفته:
مصاحبه دعای گل محمدی رو خوندم، یک مصاحبه شرطیه جملاتش. طرفشون اینه که اگه شرایط بهبودی نباشه و یه حرفا، من نیستم طبیعتا، هر جایی که خیلی خراب باشه و مخروبه باشه هیچ کس وای نمیسته، ولی به صورت چنین شرایطی نداره، چون تهدید به استعفا در حال حاضر نداشتن.
سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه گزارش برخی از رسانه‌ها را در مورد انتخاب سرمربی تیم جوانان تکذیب کرد. برخی از رسانه‌های داخلی از انتخاب سهراب بختیاری‌زاده به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال جوانان خبر داده بودند. در حالی که قرار است رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا از 23 مهر ماه سال جاری در ازبکستان آغاز شود، تیم جوانان ایران مدتی است سرمربی ندارد. سیروس پورموسوی، سرمربی سابق تیم جوانان، چند ماه پیش به دلیل حمایت نشدن این تیم از سوی فدراسیون فوتبال از سمت خود کناره‌گیری کرد. از مسجد سلیمان خبر آمده اعضای تیم فوتبال نفت این شهر به دلیل مشکل این چند ماه اخیر، یعنی مشکل مالی، طی دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه تمرین نکردند. نفت مسجد سلیمان با وجود مشکلات عدیده مالی در این فصل کارنامه قابل قبولی تا هفته 23 لیگ برتر دارد و با 32 امتیاز در کمرکش جدول رتبه هشتم ایستاده. و فدراسیون کشتی ایران روز چهارشنبه از محرومیت سه کشتیگیر به دلیل دوپینگ خبر داد. طبق حکم ستاد مبارزه با دوپینگ، دو کشتیگیر به مدت 4 سال و یکی از آنها به مدت 6 ماه به دلیل استفاده از مواد غیر مجاز از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک شهروند بهایی نوجوان به دلیل مذهبش از سوی مدرسه‌ای در کرج اخراج شد. ساعتی پیش با پیام ولی پدر این دانش آموز ساکن کرج گفتگو کردم و ابتدا از فرایند نپذیرفته شدن فرزندش در این مدرسه پرسیدم.
پسر من 3 ساله که در این مدرسه پای اولش اومده، 7، 8، 9 رو گذرونده و میشناسنش. علاوه بر اخلاقی و شاگرد ممتاز هم بوده. امسال هم که 9 رو تموم کرد، رتبه اول رو در واقع اون پایه کسب کرده. هفته گذشته که ما برای پایه دوم که برای 10 هست، و همین مدرسه که پایه دوره دومش طبقه بالاش هست، مراجعه کردیم. این مسئول دفتر یه فرمی رو که قبلا این فرمی رو برای به ما ارائه نرده بودن، گذاشتن که مشخصات فردی بود و ستون و مذهب هم داشت که اسم دین و مذهب چی هست. ما هم که خب تغییر نداریم و دروغ نمیدیم، سعی میکنیم که دروغ نگیم، نوشیم بهایی، اون چیزی که واقعیت هست. وقتی که ایشون این برگه رو دیدن تعجب کردن و گفتن که چرا نوشتید بهایی؟ گفتم خب شما چرا سوال کردید؟ مگه تفتیش عقاید به قانون اساسی ممنوع نیست؟ گفت نه، نباید می نوشتید. گفتم خب شما نباید سوال می کردید. بعد ایشون فرمودن که این قضیه رو باید با مدیریت کل که تهران هست باید استعلام بگیرن در این رابطه. با وجود این که 3 سال هست که سر من اینجا توی مدرسه درس خونده، امروز ظهر تماس گرفتن از طرف مدرسه و در واقع از پایه دوم دبیرستان که مرحله 10 هست گفتن که امکان ادامه تحصیل برای فرزندتون توی مدرسه وجود نداره.
آی ولی شما در تماس با سایر خانواده های بهایی در ایران احتمالاً هستید، بچه های همسن بچه شما رو هم دارن، آیا اونها هم در همین پایه 9 به 10 گرفتار همین پرسشنامه و اخراج شدند آیا؟
والا من یک خبری که تو رسانه ها حدود چند وقت پیش دیدم که یک نامه به مدارس رفته که به اصطلاح این فرمون بذارن برای همه محصلا و این ستون مذهب باشه، ولی اطلاعی از وضعیت دیگه دانش آموزای دیگه باهایی ندارم.
آیا گفتن که چیکار باید بکنه پسر شما حالا که قرار نیست دیگه مدرسه او رو بپذیره؟ احتمالاً مدارس دیگه هم او رو نخواهند پذیرفت در کشور. آیا پیشنهادی یا حرفی چیزی نگفتن که باید چیکار بکنه؟
گفتن مدرسه ما نمیتونیم، ما به خاطر که مدیریت این مجموعه مدارس تصمیم گرفته که دانش آموز بهایی تو این مدارس وارد نشه، میتونید برید مدارس دیگه.
شما با مدارس دیگه هم تماس گرفتین؟
خیر، چون امروز در واقع این محرومیت واقع شد هنوز فرصت نشده که بریم مدارس. این مدرسه هم مدرسه غیر انتفاعی هست و جزء مدارس به نام هست در ایران.
اسم مدرسه چی هست؟
مدرسه سلام الگوز
در کرج.
مجموعه مدارس سلام هست در سطح کشور.
خود شما هم از کارتون اخراج شدید تا اونجایی که من خبر دارم، اون هم به دلیل بهایی بودن بوده؟
بله، پس 12 سال که مملکت من در شهرستان نظرم بود به خاطر بهایی بودن پلوم شده و خب این 12 سال هم بارها و بارها از مسئله قوه قضاییه دولتی همه جا همه ارگان ها نهادها پیگیر بودیم، ولی متاسفانه تا 2 ماه پیش هم که ما از دادستان نظرآباد درخواست دادیم که مغازه ما رو باز کنن، ایشون هم گفتن که امکانش نیست.
الان خودتون مشغول به چه کاری هستید؟
حالا من حدود 3 سال هست که بیکارم. دیگه هرچی داشتیم فروختیم و خوردیم. حالا این وضعیت کرونایی هم که خب بهتون بیشتر در جمع هستید، ولی تلاشمون رو میکنیم، یعنی رها نمی کنیم این حق رو از مسیر قانونی و هر حال خدا بزرگه. من از این فرصت استفاده می کنم و پیامم رو به مدیران محترمی که حالا این تصمیم رو گرفتن این مدرسه بعد از 3 سال این بچه‌ای که شاگرد ممتاز بود و از ادامه تحصیل محروم بکنم، فقط به خاطر اعتقادش که این نقض قانون اساسی هم هست. این متاسفانه روند میتونه که افکار دیگر دانش آموزان در این قرن 21 تاثیر بسیار منفی بذاره. امیدوارم که از این تصمیمشون تجدید نظر بکنن و اجازه ادامه تحصیل رو به فرزند من بدن.
گفتگوی من با پیام ولی بود، پدر دانش آموز ساکن کرج که به دلیل بهایی بودن از مدرسه او رو اخراج کردند روز گذشته. میرسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا، 35 دقیقه بامداد به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه را می شنوید. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره اعلام اسامی سینماگران تازه ای برای عضویت در آکادمی اسکار و حاشیه‌های پیش آمده پیرامون آن است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معروف به اسکار در ادامه سیاست افزایش تعداد اعضایش اسامی 819 هنرمند و دستاندرکار سینما را از سراسر دنیا برای پیوستن به این مجموعه اعلام کرد. در این فهرست نام 5 سینماگر ایرانی و ایرانی تبار نیز به چشم می‌خورد: نرگس آبیار کارگردان، ستار اورکی آهنگساز فیلم، علی عباسی کارگردان ایرانی مقیم دانمارک، الهام شاکریفر مستندساز و تهیه کننده مقیم بریتانیا و سمیرا مخملباف کارگردان شناخته شده. در میان این سینماگران حضور نرگس آبیار کارگردان فیلم هایی چون شبی که ماه کامل شد و شیار 143 در میان اعضای جدید آکادمی اسکار با انتقادهایی در محافل سینمایی و رسانه‌ای و مجازی مواجه شده و حتی کار به جمع‌آوری امضا و بیانیه در اعتراض به این انتخاب کشیده شده است. منتقدان خانم آبیار را به دلیل فیلم‌ها، اظهارات و اقداماتش نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌دانند و او را فیلمسازی قلمداد می‌کنند که آثارش با حمایت نهادهای حاکمیتی و امنیتی ساخته شدند. در بخشی از تومار اعتراضی که خطاب به آکادمی اسکار نوشته شده آمده است، نرگس آبیار یکی از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات شناخته می‌شود. او بارها به ملاقات علی خامنه‌ای در دوران نقاهتش رفته و با عملکرد و نظام جمهوری اسلامی همراهی کرده. همچنین به گفته نویسندگان این تومار، محمد حسین قاسمی همسر خانم آبیار که تهیه کننده سینماست، رابطه نزدیکی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد. آخرین فیلم به نمایش درآمده از نرگس آبیار با نام شبی که ماه کامل شد با مشاوره و حمایت نهادهای اطلاعاتی ساخته شده است. در عنوانبندی این فیلم که مضمونش به زندگی برادران ریگی از رهبران گروه جندالله مربوط است، نام مرتضی اصفهانی دیده می شود. مرتضی اصفهانی نام مستعار مرتضی قبه، مقام امنیتی بلندپایه جمهوری اسلامی ایران است که در سالهای اخیر به عنوان مشاور و فیلمنامه‌نویس در فیلمهایی که مضامینی امنیتی دارند حضور داشته است. فیلم دیگر نرگس آبیار با نام نفس در سال 2017 از سوی ایران به اسکار معرفی شد که البته جایی در میان نامزدهای اصلی پیدا نکرد. امیر پوریا منتقد و نویسنده سینمایی این اتفاق را دلیل انتخاب نرگس آبیار از سوی آکادمی اسکار برای عضویت می‌داند.
آکادمی از زنان فعال و تاثیرگذار در عرصه سینمای ایران در جاهای مختلف، حالا سینمای ایران که میگیم فقط تو محدوده مرز ایران نمیگیم، از نازنین بنیادی تا لیلا حاتمی تا گلشیفته فرهانی تا رخشان بنی اعتماد تا خانم هایده صفیاری، از سال 2017 همجوری اینها رو انتخاب کرده و عضو آکادمی شدن در مقاطع مختلف. اما وقتی که میخواد همچنان این گرایش به انتخاب زنان رو در جاهای مختلف گسترش بده، فیلم نفس ساخته خانم نرگس آبیار به دلیل اون رویا پروری که درباره حضور و مشاهدات یک بچه در طول اتفاقات انقلاب و جنگ و اینها داشت، این مطرح بود. فیلمی بود که نماینده ایران در آکادمی اسکار شد در سال اکرانش و البته خب موفق نبود، بین کاندیداهای پنجگانه و حتی نهگانه هم نیامد، اما این باعث شد که دیده شد، چون اعضای آکادمی، اعضای جدید بر این مبنا که یا کاندیداتوری اسکار داشتن در سابقه یا دو نفر از اعضای کاتگوری خودشون تاییدشون بکنه، که کاتگوری خانم آبیار الان کارگردانی نیست، به عنوان فیلمنامه نویس انتخاب شدن. در اون کاتگوری فیلم نفس نشه. جالبه که خود فهرست دعوت شدگان جدید رو که ببینید، جلوی نام هر کسی یکی دو فیلم مهمش رو نوشتن و از شبی که ماه کامل شد اونجا خبری نیست، اشاره به همین فیلم نفس شده و فیلم قبلترشون شیار 143. بنابراین اون چیزی که دوباره یک چرخشی در کارنامه خانم آبیار اتفاق افتاد، که بعد از فیلم فانتزی نفس به طرف یک نگرش نزدیک به پسند رسمی حرکت کرد با فیلم شبی که ماه کامل شد که با اون محور و اهداف امنیتی ساخت، اصلا عامل انتخابش و دیده شده نیست خیلی در آکادمی و در غرب.
در مقابل انتقادات از انتخاب نرگس آبیار، جریان دیگری نزدیک به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به انتخاب سمیرا مخملباف معترض شده و به این کارگردان تاختند. به عنوان نمونه روزنامه کیهان در یادداشتی سمیرا مخملباف را کارگردان فاقد نبوغی معرفی کرده که به نوشته این روزنامه نه تنها فیلم بزرگ و معتبری در کارنامه‌اش ندارد، که از ساخت آخرین فیلمش نیز 18 سال می‌گذرد. سمیرا مخملباف در سن 17 سالگی فیلم سینمایی سیب را ساخت و به عنوان جوانترین کارگردان جهان در بخش رسمی جشنواره فیلم کن پذیرفته شد. او تاکنون 4 فیلم بلند سینمایی کارگردانی کرده و 2 جایزه مهم هیئت داوران جشنواره کن را به خاطر فیلم‌های تخت سیاه و پنج عصر از آن خود کرده. آکادمی اسکار طی سال‌های اخیر به دنبال انتقادات گسترده از ترکیب اعضا و انتخاب‌هایش تلاش کرده تا تنوع بیشتری در میان اعضایش ایجاد کند. به همین دلیل از سال 2016 تاکنون از تعداد زیادی سینماگر زن، اقلیت نژادی و غیر انگلیسی زبان دعوت کرده تا به عضویتش درآیند. تعداد سینماگران ایرانی عضو آکادمی اسکار هم طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده. امیر پوریا این روند را چنین توضیح می‌دهد:
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا در حقیقت به طور متعارف چیزی در حدود 5000 عضو داشته در اوایل همین دهه‌ای که از سال 2010 شروع شد، اما در انتهاش به سر می‌بریم. اما جریان خیلی مشخص و بارز اجتماعی منجر به این شد که بحث آسکار تو وایت، اسکار بیش از حد سفیده، یعنی سفید پوستان عضو آکادمی هستند، منجر بشه به این که تلاشی صورت بگیره برای افزایش تعداد اعضای آکادمی، با این هدف که اقلیت‌های نژادی و رنگ پوستان، در واقع کشورهای دیگه به غیر از اعضای آمریکایی و انگلیسی زبان و همچنین حضور زنان توش بیشتر بشه. الان هم هنوز حتی با این اعضای جدیدی که اضافه شده که تلاش شده حضور بانوان و رنگ پوستان توش خیلی زیاد باشه، باز هم به اون آماری که پارادایم جدید آکادمی مطرح کرده بود نرسید. در واقع این دلیل اصلی این تغییرات و وزن انتخاب‌های اعضای جدید امسال به این طرف سنگینی می‌کرد.
امسال از میان اعضای جدید 45% زن و 36% از اقلیت‌های نژادی غیر سفید پوست هستند. حدود 49% هم غیر آمریکایی بوده و از 68 کشور جهان انتخاب شدند.
سینمای جهان.
در گذشته انیو موریکونه، آهنگساز شهیر ایتالیایی که نامش تبدیل به یکی از نمادهای موسیقی فیلم در تاریخ سینما شده، کل فضای فرهنگی و هنری دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. موسیقی های او به ویژه برای سگانه مشهور به دلار، فیلم های به خاطر یک مش دلار، به خاطر چند دلار بیشتر و خوب بد زشت، ساخته های سرجیو لئونه و فیلم های چون مأموریت و سینما پارادیزو برای هر سینما دوستی در دنیا آشناست. آنچنان که برخی شهرت موسیقی این فیلم‌ها را در مواردی بیشتر از خود فیلم‌ها عنوان می‌کنند. آقای موریکونه در مدت عمر 91 سالش برنده 2 جایزه اسکار و 10 جایزه معتبر دیگر مانند گرمی و بفتا شده بود. بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران درگذشت. آقای گرجستانی به ویژه با ایفای نقش در برخی آثار طنزآمیز تلویزیون ایران نزد مخاطبان انبوه به یاد آورده می شود.
بابا من هیچیم نیست، من نمیدونم من چه خاکی تو سرم کنم به شما ثابت کنم هیچی، چیکار کنم؟ بعدو چیکار کنم؟
با یاد از او و انیو موریکونه این شماره مجله هفتگی صحنه را به پایان می‌برد.